أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. سه حکمت دیگر را میخوانیم، 90، 91 و 92. اما حکمت 90: لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. یکی از شماها نکند این گونه بگوید که خدایا اعوذ بک من الفتنه، پناه به تو میبرم از فتنه. اینجوری نگید که خدایا از فتنه به تو پناه میبرم. فتنه بد نیست اصلا، اونی که بده اینی که در این فتنه ها انسان راه رو عوضی برود. لأنه لیس احد الا هو مشتمل على فتنه، زیرا احدی نیست مگر که او مشتمل بر فتنه است، مگر او که یک جوری در بردارنده فتنه است. خب مثلا اموال و اولاد که فتنه هستن، یعنی خدای پناه برم به تو از فتنه، یعنی به من بچه نده، به من مال نده. نه، همین اختلافات سیاسی که پیش میاد یعنی پیش نیاد، این همش خیر است، اینا همش خیر است. بسته به این است که ما در این پیش و خمها سواری ندیم، خورده سو استفاده قرار نگیریم، دین فروشی نکنیم. ولیکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن. ولیکن اگر کسی میخواد اعوذ بالله بگوید، بگوید اعوذ بالله من مضلات الفتن، خدایا به تو پناه میبرم از گمراهی هایی که در این فتنه ها هست، راه های بی خود و پرت و گمراهی که در این فتنه ها هستش. فإن الله سبحانه، خداوند عزیز می فرماید وعلم و بدانید انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه هستن. و معنا ذلك این که خداوند می گه اموال و اولاد شما فتنه هستن، این است که یختبرهم بالاموال و الاولاد، امتحان می کند بندگان را با مال و اولاد. لیتبین ساخط لرزق و راضی برسمه، تا مشخص بشود آن که عصبانیست از روزی خدا، آن که راضیست به تقسیم الهی، اون کیست. و این کان سبحانه، گرچه خداوند سبحان اعلم به هم است، بهتر می داند من انفس هم، از خود اونها هم بهتر می داند. ولیکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، بلکن باید نمایان بشود کارهایی که مستحق ثواب و عقاب است. نمایان نشود، خب طرف میگه خب به چه دلیل ما مؤاخذه بشیم، به چه دلیل فلانی پاداش میدهید، باید این کارا نمایش داده بشه و نمایان بشه و که خودشون مشخص بشه. لان بعضهم يحب الذكور ويكره الاناث، زیرا بعضی ها دوست دارند بچه‌شون مذکر باشد، پسر دوست دارند، و بعضی باز بعدشون میاد از دختر بودن. این خدا میخواد امتحان کنه. و بعضهم يحب تثمير المال و يكره انثلام الحال، بعضی ها هم دوست دارن که مالشون پرثمره باشد، رشد کنه، و يكره و کراهت دارن از انثلام الحال، این که یک شکستی، یک خللی تو وضعیتشون پیش بیاد. خب این یه ترجمه ظاهری از کاری از این سخنان به دست می آید که انسان از این از کار استفاده کند که به در فتنه ها گمراه نشود. یک ذکرش همین اعوذ بالله است، من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن. ذکر زیاد بگیم اعوذ بالله من مضلات الفتن، از دعاهایی که حضرت رسول صلی الله علیه مکرر می گفتن این است: اللهم انی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا، خدایا پناه به تو میبرم از بچه‌ای که بخواد به من اربابی کند و من مال یکون علیه ضیاعا از مالی که ضایع بشم خرج کنم و من زوجت تشیبونی قبل اوان مشیبی و از زنی که قبل از موعد پیری مرا پیر کند و از دوستی که کلک باز باشد ماکل الحدیث باشد سخن میگوید ولی دنبال کلک است. ببینید از همین ذکر اعوذ بالله حضرت رسول صلی الله علیه استفاده کردن برای اینکه این بچه ها و این اموال ما رو منحرف نکنن، بچه اربابی بکنن، مال رو خرج کنیم و ضایع بشیم. زن گاهی وقتا انسان رو زودتر از موعد پیر میکند، 30 سالش یه طرف سکته میکند. چرا؟ چون زندگی به هم ریخته ای دارد، زنش با او یار نیست. پناه به خدا از این بچه های اربابی میکنن. در هر صورت ذکر اعوذ بالله در این رابطه خیلی تأثیر داره، ذکر یا قادر هم تأثیر داره. در سخنی در نهج البلاغه است که مرتبطه به همینجا هم میشه، اللهم صل وجهی بالیسار، خدایا پول دار میشم بیابرو نشم، ولا تبذل جاهی بالاختیار، بی پول میشم بازم بیابرو نشم. ظرفیت پولداری و بی پولی رو خدا به من بده. فستر زغتال بی رزقک، اگه ظرفیت نداشته باشم به دنبال همین افراد معمولی میرم که خودشون طالب رزقند. وسعت افشرار خلقه، کم کم به افراد شرور و بد انعطاف نشون میدم چون میبینم اونا وضع مالیشون خوب است. و ابتلا به حمد من اعطانی، به این بلا گرفتار میشم اگه کسی به من عطا کند تمجیدش میکنم و اگر ندهد مذمتش میکنم، در صورتی که ولی و اعطا من تو هستی. بعد ادامهش دارد انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیز قدرت داری، پس یا قادر اون هم ظرفیت داشتن و نداشتن رو در ما زیاد میکند، هم پولداری هم بی پولی، هر دوش ظرفیت میخواهد. خب این دو تا ذکر که از این سخنان حضرت علی علیه السلام در این رابطه به دست آمد. افراد ممکنه فعلا متوجه نشن که این مال و اولاد داره چه بلایی سرشون در میاره و دارن همین مسیر رو ادامه میرن، چون فتنه خاصیتش این است. علی علیه السلام میفرماید فتنه مثل گرد و غباری است که وقتی میاد نمیبینی تو، وقتی میره میبینی. ببینید این سخن را، ان الفتن اذا اقبلت شبهت، فتنه ها وقتی می آید شبه ایجاد می کند، متوجه نمی شید. اذا ادبرت نبهت، وقتی می رود آگاهی ایجاد می کند. یونکرنه مقبلات یعرفنه مدبرات، وقتی اقبال می کنند می آیند ناشناخته هستند. یعرفنه مدبرات، وقتی رفتند می بینیم همین مال و اولاد چه بلایی سر ما در آورد. لذا یک مقداری از خارج بود هم باید نگاه بکنیم، خودمون رو به جای دیگران بگذاریم بعد دیگه نگاهی داشته باشیم. در سوال دیگر که به همین مضمون مردم را دعوت میکند، لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، بیشترین مشغولیتت رو برای زن و بچه قرار نده. اگر که زن و بچه از اولیاء الهی باشند، فإن الله لا یطیع اولیاءه، خدا که ضایعشون نمی کند، و اگر هم از اعداء الهی هستند، فما همک و شغلک به اعداء الله، چه وقتی تو میگیری؟ چرا اینقدر همیت میدی؟ چرا اینقدر جوش میزنی برای اعداء الله؟ در هر صورت به عبارت های مختلف و به سبب های مختلف انسان رو راهنمایی میکنن به این راه که مواظب باشید مال و اولاد در حالی که نعمت هست میتونه برای شما یک بلایی هم باشد. خب بعضی پسر دوست دارن دختر بعدشون میاد. سوره نحل آیه 53 دارد، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، خدا بهشون دختر که میداد چهرهشون سیاه میشد، و هو کذیم، خشم خودشون هم نگه می‌داشتن. یتوارا من القوم من سو، پنهان می‌شدند، خجالت می‌کشیدن، پنهان می‌شدند، منزوی می‌شدند. خب حالا چیکار کنند؟ ایمسکو علی اون ام یدسو فی تراب، با ذلت بچه را نگه دارن یا که در خاکش کنند. تا این حد. اما همه اینها امتحان است با بی پولی و پولداری، با نقص اموال، نقص انفوس. خدا در امتحان می کند. روایتی داریم که حدیث قدسیست، خداوند می فرماید که ان من عبادی المؤمنین، بعضی بندگان مؤمن من، لمن یرید الباب من العباده، دری از عبادت از من می خواهند که وارد شهر عبادت بشن. فاکفو عن، من بهشون نمیرم. چرا؟ لعلا یدخله عجب و یفسده. میدونم بره تو عبادت مغرور میشود، همین بدو کم عبادت متواضع بهتر از این است که دنبال عبادت برود و مغرور باشد. هم این منهم لمن لا یصل له ایمان الا بالفقر، بعضی ها باید فقیر باشن که ایمانشون بموند، بعضی ها باید غنی باشن که ایمانشون بموند، بعضی باید مریض باشن که ایمانشون بموند، بعضی باید سالم باشن که ایمانشون بموند. و اینی ادبر و عبادی به علمی به قلوبه فانی علیم خبیر، من دارم تدبیر میکنم، من باطنی مردم رو میدونم، من آگاهم. پس مصلحت است گاهی بی پولی گاهی پول داری. اصلا خود این تمرینات انسان رو تقویت میکند. در حالات مختلف اگر انسان باخته نشود، خودشو نبازد، نمیتونن بخرنش، نمیتونن تهدیدش کنن، نمیتونن تطمیعش کنن. انبیا چقدر سختی کشیدن، البلاء للبلاء. هر که در این دیر مقرب‌تر است، شام بلا بیشترش میدهند. لذا استقبال باید بشه از این تمرینات. اینا همه خودسازی است، اینا همه تقویت است، خدا هم مصلحت میدوند. خب پس نگوییم خدایا به تو پناه از فتنه میبره، مال اولاد فتنه است، همین زد و بندهای سیاسی اختلافات سیاسی اینا فتنه است، بد نیست، حتی زد و بندهای سیاسی این اختلافاتی که پیش میاد. امام صادق فرمود تمنوا الفتنه، اصلا آرزو کنید از این اتفاقات میفتد، لأن فیها هلاک الفسقه، عده فاسق هم دیگر لو میده. اگه با هم کنار بیان که پدر شما رو در میارن، پس بذارید به جان هم بیفتن، ولی شما سینه نذارید برای یک طرف، شما وارد مسئله نشید که براتون خوب نیست. اونه که پناه ببرید به خدا از این که شما وارد یک از گروه ها بشید، بعد معلوم بشه که بله یه عرف نه مدبرات اختی فتنه آرد، ببینید مورد سوء استفاده قرار گرفتید، این بد است. یکی دیگه مخواد رئیس بشه، ما دین ما را میدهیم، چه عواقب به سر جامعه در میاد، بعد ما سبب شده ایم. اما ویلا ما اگه حمایت نکنیم، اینا خودشون تضعیف میکنند، در اینجا مردم روش میکنند. حکمت بعدی، حکمت 91، سؤال علیه السلام عن الخیر ما هو، از امام علیه السلام سوال کردم که خیر چیست. مثلا طرف میخواد بدونه اگر بخواد آدم خوبی بشه چه کند، اینو میخواد بدونه. لذا از حضرت میپرسه که میخوام آدم خوب بشم چه کنم، خیر چی چیه؟ فقال لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، فرمودن خیر این نیست که مال و اولادت زیاد بشود، ولکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک، ولکن خیر این است که علمت اضافه شود، حلمت زیاد بشود. خب مال و اولاد ببینید این نمیتونه خیر باشد، که دلیلی که ابدا ماندگار نیست. ابن میثم میگه که عامه مردم مال و اولاد رو خیر میداند، این چه خیری است که ماندگار نیست و فانی میشود، و این چه خیری است که چه بسا فتنه ها و مزلات فتن بعدش باشد. پس چه خیر است؟ میگه ولی اونهایی که سالکند، اونهایی که اهل سلوکند و اهل رفتنند، نمیخوان بمونن تو اینجا، اونها جور دیگه میگن خیر ان یکثر علمک و ان یعدم حلمک. سه چیز خیر است: علم، حلم و دیگه بنده کی هستی؟ ایاک نعبدت را درست کن. خیر این است که علم از یاد بشود، بتونی حل مشکل بکنی، اعتدال را یاد بگیری. علم این است. لا علم که تفکر، هیچ علمی مثل تفکر نیست. فکر هم یعنی این که از معلومات استفاده کنید، مشغولات را کشف کنید، با آنچه دارید به حل مشکل بپردازید. اگر میتونی حل مشکل بکنی، خب این یه خیر است. یعنی اعظم حلمک، عصبانی هم نشوید، به اعصابت مسلط باشی، این هم خیر است. دیگر انتباهی الناس به عبادت ربک، این که ارزش و بها بدی به مردم با عبادت خدا، نه که مباهات کنی غرور کنی، نه، بها و ارزش اینه که عبد کی باشی. ارزش هر انسان به اینه که عبد کی باشد. مضاف از مضاف الیه ارزش و ضعف گاهی کسب میکند. تا گفتن قنبر غلام علی خیلی قیمت پیدا میکند. سومین خیر این است که بها و ارزش بدی به مردم به عبادت، این معیار باشد که عبد کی باشد. خب فین احسن تحمت الله، اگر کار محاسبه داشته باشی، پس اول علم، دوم حلم، سوم محاسبه. یک چی؟ محاسبه این که بنده کی هستی، محاسبه این که یا که نعبد رو درست داری اجرا میکنی و میگی در رفتار و گفتار و اندیشت یا نه. اگر کار خوب کنی حمد الله، حمد خدا کنی، این اسعته استغفر الله، اگر کار سوء کنی استغفار خدا کنی. ولا خیر فی دنیا الا لرجلین، در این دنیا خیری نیست مگر برای دو شخص. رجلن اذنب ذنوبن فهوه تدارکها به توبه، شخصی گناهانی مرتکب شده جبران میکند، حالا با توبه جبران میکند، حق و ناس رو جدا انجام پرداخت میکند، حق و دار و غذاش رو انجام میدهد، در هر صورت استغفار میکند و پشیمان میشود و چشمش اگر گناه کرده، حالا با حرم و با قرآن و با نگاه به پدر و مادر، یه مدار و حالت خراب شده چشم رو برمیگردند، همینطور حالاتی که در استغفار گفته شده است. این خوبه، کارش خوبه، اون که جبران داره میکنه خیر است. و رجلون یسار و فلخیرات، مردی که مسابقه میذارد، به سرعت میره و در کارهای خیر، هر کار خیر دید انجام میدهد، اینم براش خوب است. البته همه اینا بحث تقوا درش هست. کار خیر بدون تقوا رو خدا قبول نمی کند. لا یقل و عمل ما تقوا، قلیل نیست، کم نیست عملی که با تقوا باشد، و کیفه یقل ما یتقبل، چطور کم باشد چیزی که خدا قبول کرده. این نمای تقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکند. اگر طلب با تقوا باشد خدا قبول کند، خودی چی میخواد دیگه، میگه کم و زیاد ندارد اونجا. این ترجمه ظاهری. خب یک توضیحات. پس سؤال، میخواهم آدم خوبی باشم چه کنم؟ علم و حلم و محاسبه. علم به معنی بتونی مشکلی حل کنی، حلم عصبانی نشدی، محاسبه این که عبد خدایی و عبد دیگری هستی. خب ببینید، علم با حلم خوب است، حلم با علم خوب است. اگر انسان عصبانی نشود ولی نتواند مشکل را حل کند، خب اونجور که باید خوب نیست این کار، یک نوع شاید بیتفاوتی باشد. بله انسان عصبانی نشود ولی مشکل را به گونه دیگر حل بکند، نه از راه عصبانیت بلکه از راه دیگر، این خیلی ارزش دارد. خب حالا برای اینکه حلممون افزوده بشه چه کنیم؟ خب یکی همین که با علم باشد خودش یک راه است. وقتی انسان راه رو بلد نیست عصبانی میشه. علم وقتی کنار حلم آمد خوب میشه دیگه، انسان عصبانی هم نمیشه چون راهشو بلده. دیگر این که تمرین کنیم، تمرین مقاومت، تمرین مسلط بودن بر اعصاب که در کلمه اشعار یوسف آمده ان لم تکن حلیما، اگر بر اعصابت مسلط نیستی فتحلم. این تمرین کن، تمرین حلم. فانه قل من تشبه بقوم، چون که کم از کسی که شبیه قومی بشود، الا او شکر یکون منهم، مگر اینکه به زودی جز همان ها می شود. اگر شبیه افراد حلیم شدیم، شبیه افرادی شدیم که به اعصابشون مسلطند، کم کم در ما اثر می کند. لذا مواظب باشیم شبیه هر که نشیم. که می دید تیپ ما، لباس ما، رفتار ما مشابه گروه میشه، کم کم اثر منفی ممکنه رو با بگذارد. شبیه به خوب ها بشیم. پس برای اینکه حلم ما افزوده بشود، راه حل مشکل بلد باشیم، علمشو بلد باشیم. و دیگر اینکه تمرین کنیم، تمرین حلم. خب در نامه‌ای که سلمان با ابو دردا رد و بدل داشتن، همین سخن حضرت علیه السلام اونجا یک جوری مکاتبه شد. ابو دردا به سلمان نوشت که خدا بهت مال و ولد بدهد و الحمدلله شما در یک شهر مقدسی مستقر شده ای. سلمان ام نوشت فعلم انالخ بله کتبت الیه انالله رزقک مالا و ولدا. آقای ابو دردا، شما در نامه نوشته بودی خدا مال و ولد به من بدهد، بدان ان الخير ليس بكثرة المال والولد، خیر این نیست که مال و ولد زیاد بشود، بل ان یکثر حلمک و ان ينفعك علمک، خیر این است که حلم و علمت افزوده بشود، علم مفید، و عصبانی نشوید. و کتبت الی، و نوشته بودی که انکه نزلت ارض المقدسه، که الحمدلله شما در یک منطقه مقدس سکونت گرفته ای. ان الارض لا تعمل لاحد، تو نامه اعمال من این زمین هیچ کار بر من نمیتوند بکند. اعمل کانک ترا، بله شما آنجور که قیامت رو میبینی هر کاری میخوای بکنه بکن، و خودتو جز مردگان حساب کن. بعد دارد لا خیر فی دنیا الا لرجلین، خیلی در این دنیا نیست مگر برای دو نفر، یکی آن که توبه کند، یکی آن که اصارو فی الخیرات. دقیقا همین سخنان حضرت علیه السلام رو تو مکاتبهشون مدیر داشتن، ازش اثر میگرفتند، اینجوری زندگی میکردن، اینجوری حرف میزدن، اینجور مینوشتند. خب از اون طرف اگر انسان کار خیلی میخواد بکند، باید با تقوا باشد. این روشهاش، قبل و بعدهاش، همش باید با تقوا باشد. این که انسان اصل عمل خیر باشه، وقتی نگاه میکنید در لابلاش کلی بی‌تقوایی ها باشد. بله این جریان امام صادق صلوات الله علیه رو ببینید. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن من شنیده بودم یک نفر کلی طرفدار دارد، دوست داشتم ببینمش، من برم ببینم این چه جور آدمیه. برای که من رو هم نشناسن صورتمو پوشوندم، دیدم بله این یک عارف مسلکی، ظاهرا عارف نماز، کلی طرفدارم دارد، مریدها دارد. بعد که جلسهشون تموم شد، من این آقای این مراد اونها را افتاد رفت، منم با یه فاصله به تعقیبش رفتم ببینم کجا میرود. دیدم رفت در مغازه نونوایی، تا چشم نانوا را دور دید دو نان دزدید. گفتم عجب، این شخصی که این همه مرید دارد چه کارا میکند؟ بعد رفت مغازه میوه فروشی طرف، تا روش اوبر کرد دو تا انارم دزدید، شد چهار تا خلاف. در ادامه که تعقیبش کردم، دیدم رفت به عیادت مریضی، اینها رو به مریض داد و آمد. گفتم ای آقا خیلی ما کارای عجیب ازت دیدیم، خیلی عجیب بود، نان میدوزی، انار میدوزی، بعد باز میری به مریض میدی. گفت شما باید امام صادق باشی. نه گفتم بله. گفت از شما دیگه بعید است، شما چرا شنین حرف میزنید؟ مگه قرآن نخونده اید من جا افل حسن فله و اشو امثالا، هر کار بکنید ده برابر، دو تا نان دو تا هم انار چهار تا کار، همه رو دادم به مریض شد 40 تا، ده برابر 40 تا، پس 40 مزد من خدا به من میداد. بعد باز میگه چرا دزدیدی؟ میگم 4 تاشو کم کن، 36 مزد درست حسابی به حساب من میگذارند. بعد خدا هم فرمود او تیکه دیگه قرآن رو نخوندید. بله این نما یتقبل الله من المتقین، پس از او 40 تا خبری نیست. دو تا نان دزدیدی، دو تا انار دزدیدی، 4 تا، پس مال تو نبود، بدون اجازه صاحبش به یکی دیگه دادی، 4 و 4 8 تا، پس نگو 4 تا خطا کردی، 8 تا خطا کردی، اینو به حسابت نوشتن و هیچ هم نیست که ازش کم بکنم، تو خاطر جمع باشد. عمل وقتی با تقوا همراه باشد مورد قبول است، اگر بی تقوا باشد یه نمیتونه بگه من کلی کار خیلی کردم و قبول. حکمت 92، ان اولا ناس بالانبیا اعمل اعلمهم بما جاؤوا به. اولا ناس بالانبیا، اون مردمی به انبیا نزدیکترند و سزاوارترند و به این گروه نزدیکترند که اعلمهم بما جاؤوا به، عالم ترین باشند به دستوراتی که اونها آوردند. شما افراد رو اگر میخواید نزدیک به انبیا یا ائمه حساب کنید، ببینید چقدر علم دارند و آگاهی دارند از دستورات آنها. ثم تلا، بعد آیه 68 سوره عمران رو خوندن، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. اول الناس به ابراهیم، اون کسانی به ابراهیم نزدیکترن که تابع او باشن و این پیغمبر شما، چون پیغمبر ما هم دستور دارد که بله تبعیت از ملت ابراهیم حنیف داشته باشد. ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، حنیف اعتدال است، دین حضرت ابراهیم دین اعتدال است، هیچ وقت قدیمی نمی شود، اعتدال همیشه خوب است. خب اولا ناس به انبیا، نزدیکترین افراد به پیغمبران، اعلمهم به ما جاوبه هست، آنان هستند که دستورات پیغمبر رو بهتر میدانن. بعد این آیه رو خواندن که اولا ناس به ابراهیم، پیروان ابراهیم هستند و این پیغمبر است و خدا ولی مؤمنین است. بعد فرمودن ان ولی محمد من اطاع الله و این بعدت لحمتو، ولی محمد صلوات الله علیه کسی است که مطیع خدا باشد و این بعدت لحمتو، دستوراتی که حضرت رسول آورده دستورات آسمانی است، اگر مطیع خدا باشید به پیغمبر نزدیکید، و این بعدت لحمتو، گرچه نسب او گوشت و پوستش دور باشد از پیغمبر. و این ندو محمد من نسال الله ادو محمد صلوات الله علیه کسی است که عصیان خدا کند، و این قرابت قرابتو، گرچه قوم خیشیش نزدیک باشد. این یه ترجمه. اول دارد اولا ناس بلند بیا اعلم هم به ما جاوبه، عالمترینشون، بعد صحبت از تبعیت است. مقدس بازی هایی که پشتش علم خوابیده نباشد اینو نخواستن، به قرینه ای که بعدن میگه که اولا ناس به ابراهیم تابعین و پیروان و هستن، پس از پیروی با علم، تقدس عالمانه، عمل عالمانه، اینو میخوان. اونقدر اسلام از این مقدس بازی ها ضربه خورده است، هم ابو موسی اشعری مقدس نما بود دیگه، مقدس بود، نمی فهمید. خیلی با علیه السلام جنگیدن، چه بس حافظ قرآن بودند. علم و عمل عالمانه که مورد سوء استفاده قرار نگیرند. خب اگر کسی مطیع خداوند است، به دستورات حضرت رسول که دستورات آسمانی است گوش میکند و میداند و عمل میکند، او حضرت رسول نزدیک است. اگر قرار است عمل نکند، قوم هم که باشد دور است. تبت یدا ابی لهب، ابو لهب هم که باشد دور است. ببینید این جریان تاریخی را شخصی به نام وشا با چند نفر دیگر، با ابن جحم و با یاسر، میرن نزد امام رضا علیه السلام. میگن که امام رضا علیه السلام با برادرشون زید ابن موسی سخن میگفت. زید ابن موسی آدم خوبی نبود، از فرزندان موسی بن جعفر صلوات الله علیه بود، ولی آدم خوبی نبود. بعد حضرت رضا علیه السلام فرمودن که یک افراد سطح فکر پایین در کوفه هستند که میگویند که نسل ذریه فاطمه زهرا به دوزخ نمیرود، تو دلتو به همین خوش کردی. این روایت همشون داریم. اون که ذریه حضرت رسول به دوزخ نمیرود امام حسین امام حسین است. یکی تا اون آخر هر کسی سید بود، بگه هر کار دلم میخواد میکنه، من جهنم نمیرم. بعد فرمودن این کنت ترا انک ترس الله عز و جل و تدخل الجنه، تو چه فکر کردی؟ فکر کردی اسیان میکنی بعد بهش میری؟ اما پدر تو موسی بن جعفر اتو الله و دخل الجنه، اما پدرش با موسی بن جعفر رو باید اطاعت کند بهش برود. فانت اذن اکرم الله عز و جل من موسی بن جعفر، پس مثل که شما کریمتر و بهتری پیش خدا از پدرتون. پدرتون باید حتما با کار خوبش بره بهش، اما تو هر کار دلت میخواد بکن میبرن به بهش. تو خیلی مثل که پیش خدا مقربی. بعد والله ما ینال احد ما عند الله عز و جل الا بطاعته، هیچ کس به درجات آسمانی و خدایی نمیرسد، درجاتی خدا مشخص کرده نمیرسد مگر اطاعت کند. و تو با گناه میخوای بروی؟ فبئس ما زعمت، چه افکار غلطی تو ذهنت هست. بعضی گفت انا اخوک و ابن ابیک، من که برادر تو هستم، من پسر موسی بن جعفر هستم. بعضی فکر میکرد که بهشتیه. بعد هم بودن که خب مگر پسر حضرت نوح نبود که خداوند فرمود یا نوح انه لیس من اهلک، این نوحی پسر دیگه به خاطر اسیانی که کرده اهل تو نیست، اگر اسیان کنی دیگه اهل نخواهی بود. بعد یک نگاهی به همون بله وشا اونجا بود کرد، چون یک روایت رو وشا نقل کرد. فرمودن اما همین آقا که بیگانه است، اگر اطاعت کند من نو اهل بیت می شود. اگر این اطاعت کند از ما اهل بیت می شود، اما تو برادر من هستی اطاعت نکنی از اهلیت بیرون میاد. دین اسلام بگونه ایست که ادیان الهی بگونه ایست که کسانی که مطیع باشند مقررند، کسانی که دستورات آسمانی رعایت کنند مقدرند، خوبان مقررند، نه قوم خیشا. اینجا پارتی بازی مطرح نیست. در روایتی هست که امام زمان صلوات الله علیه که بیان بر روی پرچمشون نوشته البیعت لله عز و جل، ما با هیچ کس تعارف نداریم، ما با خدا معامله کردیم، ما وامدار هیچ کس نیستیم، هر بیعتو لله عز و جل، با بقیه اهل معامله نیستیم، وامدار کسی ما نیستیم. این بر پرچم امام زمان حساب نوشته شده است. خب حالا این ما هستیم، اگر ما ادعامون اینه که این مسیر رو داریم میریم، هر که به ما نزدیکتر است باید خوبتر باشد، حاکمیت اسلامی باید افرادی بهش نزدیکتر بشن که مطیع‌تر باشن نسبت دستورات آسمانی را، قوم خویش بازی ندارد، پارتی بازی ندارد. عقیل علیه السلام برادر علی علیه السلام، نابینا و فقیر، کلی هم بچه دارد. خب آمده نزد امام علی علیه السلام، استماع هنی من برکم سا، از گندم شما 3 کیلو میخواست. علی علیه السلام از اموال خودش باشد خوب بخش وای میکند، ولی وقتی دیگه ندارد تمام شده است، آقای عقیل میگه بده، باید از گندم بیت المال بدهد، دیگه نمیشود. علی علیه السلام اموال خودشو کار ندارد، به همه میدهد. شاید اون موقع هم که عقیل رفته بود، اگه علی علیه السلام مال خودش میبود ردش نمیکرد، اینجور توبیقش نمیکرد. اما دارد استماع علی من بورکم سا، از گندمای شما 3 کیلو گندم میخواست، من چه کنم؟ دارد بچه هاشون رأی تو سبیان و شورت شور قبل الالوان من فقر، بچه ها موهاشون به هم ریخته بود و قبار فقر بر چهره شون بود، که انما صفدت وجوهم بالاظلم، بویا با ماده رنگینی چهره های این بچه را رنگ کرده بودن. آمدنی مؤکدا کرر علی القول مرددا، آمد و رفت و گفت و گفت، منم گوشم و طرفش بردم. فسقه تو الهی سمی فذن لعنی ابی او دینی، فکر دینم رو بهش میپروشم. اگر قرار شد بر مبنای خوبی افراد رو جذب نکنیم، قوم خیشی جذب کنیم، این دین فروشیه، پارتی بازی دین فروشیست. اتبع و قیاده و مفارقا طریقتی، فکر کرد من افسار او رو به گردنم میبندم از راه منحرف میشم. پارتی بازی یعنی این، یعنی خلی یکی دیگر شدن، دین فروشی کردن برای یکی دیگر. منم به احمیت و لهو حدیدتن، یک آهنی به نفع او داغ کردم. گوش بچه رو وقتی سوراخ میکنن دیه نداره، چون به نفعش کمال است برای او. من آهنی به نفع خودش بود داغ کردم، البته بازم نزده. ثم ادنیت هم من جسمه، به جسمش نزدیک کردم، نه که زده سوزنده. لیعتب ربه ها، خواستیم عبرت بگیرد. فذج ذجی جدیدن افن من علمه ها، فریادی زد از دردش. کاد انی احترق من میسمه ها، نزدیک بود که از افروختگی این آتش بسوزد. نزدیک بود، یعنی نزدم نسوخت، نزدیک بود. یه فریاد زد، نه اینکه نابینا بود فکر کرد الان میسوزد، داد زد. خب بعد دارم میگه که خب حالا بگو ببینم، تو ناله میکنی از این گرمایی به شوخی؟ من چطور جواب جهنم رو بدم؟ چطور برم جهنم جواب خدا رو بدم؟ اتعن من حدیدت احماه و انسانها للعبه و تجرنی الان نار سجرها جبارها لغدبه، من رو به آتشی میبری که خدا با غضب برافروخته، من اونجا چه کنم؟ خب در هر صورت اگر حاکمیت اسلامیست، باید مثل علی علیه السلام حضرت رسول صلی الله علیه باشد. افرادی نزدیک دارند که مطیع خدا باشند، شایسته تر باشند. پارتی بازی و قوم خیشی و این حرف ها اینا دیگه معنا اینجا ندارد. اون که ارزش دارد مطیع بودن است. اگر مطیع است هر که باشد، شهر بهت. اگر مطیع نیست هر که باشد، دور میشه و از اهلیت خارج میشود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.